یا اون آزادی های مطلق بود که این آزادی های مطلق رو ما در اسلام با توجه به شریعت خیلی نمیتونیم اعلام بکنیم، باید بر اساس آزادی که بر اساس شریعت باشه.
درسته، سپاس از توضیحاتتون جناب دکتر سید محمد هاشمی تروجنی استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستیم، ممنونم،
خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، از تو ذهن روزگار.
یک نکته در باب انتظار فرج این است که انتظار فرج غیر از بی‌صبری و مدت معین کردنه که انسان یک زمانی رو در نظر بگیره که در فلان تاریخ مثلا بایستی این حادثه تمام بشه یا این شدت به پایان برسه یا حضرت ظهور کنن، که بی صبری کنه انسان، پا به زمین بکوبه بی صبری کنه. این انتظار فرج این نیست. انتظار فرج یعنی آماده سازی خود. بی صبری کردن، عجله کردن جزو چیزهایی است که ممنوع است. در یک روایتی دارد که ان الله لا يعجل العجلة العباد، اگر شما عجله میکنی شتاب زدگی به خرج بدی، اینجور معناش این نیست که حالا خدا هم تابع عجله شما تصمیم بگیره و عجله کنه. نه، هر چیزی قراری دارد، وقت معینی دارد، حکمتی دارد، بر اساس اون حکمت انجام میگیره.
ولایت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف به عنوان سرپرستی و حاکمیت وی بر افراد جامعه است و این ولایت رکن و اساس دین است، همچنین کلید گشایشگر و راهنمای انسان مسلمان در همه ابعاد دین است. معرفت، محبت و ولایت امام اجل الله تعالی فرجه شریف زمین ساز عهد و پیمان با ایشان است، چرا که عشق و ولایت بدون مسئولیت پذیری هوسی بیش نیست. عهد التزام و نوعی تعهد پذیری در مقابل شخص یا کاری است و باید خود را به وظایفی که نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داریم ملزم سازیم و با ایشان برای انجام آرمانهایش عهد ببندیم و کسانی می توانند در عصر ظهور به این عهدها عمل کنند که در عصر غیبت به پیمان خود با امام عصر عمل کرده باشند. عهد و اطاعت تجلی و نمود عشق و محبت است و زمین سازی برای ظهور ایشان بست عدالت و فرهنگ عدل پذیری در جامعه و نهادینه کردن آن است. سیزده و 34 دقیقه و در این لحظه از برنامه زنده سرزمین من مهمان عزیزی داریم، حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما، این روز رو هم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای معنوی عزیز، من هم خدمت شما همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنوندگان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم به نوبه خودم آغاز امامت آقای امام زمان رو محضر شما، همه شنوندای عزیزمون و همه شیعیان، محبین، همه آزاد مردان جهان تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. حاج آقا امروز از مردم خواستیم که درباره اهمیت انتظار برای فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای ما صحبت بکنن، اما خوبه که از زبان شما بشنویم درباره فرهنگ انتظار و نقشی که داره در بالندگی جامعه.
بله، خب مسلم یکی از دغدغه های هر شیعه ای هر محب اهل بیت اینه که در دوران غیبت کبرا من دوست دارم جزو منتظران حضرت باشم.
بله.
و شاید از هر کی که سوال کنیم بگیم آقا شما دوست داری امام زمان رو ببینیم، مطمئنا میگه بله. اما چه کنیم، چه دستوراتی رو برای ما دادن که ما بیشتر بخوایم بهش دقت کنیم؟ فرآمد همه اینها اول شناخت آقا امام زمان و موضوع مهدویت هم، این که من بدونم امام زمانم وجود داره، امام زمانم حضور داره و این غیبت در واقع غیبت دل من با امام زمان هست. یعنی چرا مردم نمیتونن امام زمان رو ببینن؟ چون مردم محرم راز امام زمان نیستن. پس اولین کاری که بکنم در موضوع مهدویت و انتظار، این که دوست دارم یه منتظر واقعی باشم، این که کاری کنم بگردم دنبال اون در واقع اعمالی که من رو محرم امام زمان میکنه. شیخ بهایی رحمت الله علیه اومد با اون علمی که داشت محاسبه کرد که مثلا امام زمان در فلان تاریخ فلان ساعت فلان جا هست، رفت اونجا. من خیلی خلاصه بخوام این نکته رو عرض کنم، دید اون ساعتی که اون محاسبه کرده بود گذشت و امام زمان رو ندید. وارد مغازه شد، دید یه پیرمردیه، ازش سوال کرد، گفت که پیرمرد طبق محاسبه من باید امروز امام زمان اینجا می بود و من دوست داشتم آقا رو ببینم. پیرمرد یه لبخندی زد، گفت شیخ بهایی اون نفری که با این در واقع شکل و شمایل اومد با این نشونا اون امام زمان بود. شیخ بهایی متوجه شد برای دیدن امام زمان باید دل رو محرم راز امام زمان کنه. خب چجور دلمون رو محرم راز امام زمان کنیم؟ اولین نکته اینه که من در اعمال روزمرم واجباتم رو انجام بدم، از محرمات دوری کنم، خدمت به خلق رو داشته باشم. این رو من خواهشم اینه شنوندهای عزیزمون دقت داشته باشم. ما همونطور که خداوند کریم نماز رو بر ما واجب کرده، روزه رو بر ما واجب کرده، خدمت به خلق و در واقع دوری کردن از مردم آزاری رو هم بر ما واجب کرده. اینکه هر کسی در تخصص خودش، آقای معنوی عزیز، یکی راننده تاکسیه، یکی مغازه داره، یکی کارمند اداره‌ای که مردم با او سر کار دارن، یکی معلمه، یکی مثل من طلبه است، یکی مثل شما به هر حال کارمند صدا و سیما، همه سعی کنیم در اون تخصص خودمون بهترین وظیفه خودمون رو به بهترین نحو ممکن انجام بدیم.
اصطلاحا کم فروشی نکنیم.
احسنتم، کم فروشی نکنیم. چرا؟ چون تو این کم فروشی ما مردم ضرر خواهند کرد، مردم آسیب خواهند دید. و وقتی من کم فروشی میکنم، مردم آسیب میبینن، چطور من انتظار دارم من محرم راز امام زمانم باشم؟ خب پس اولین نکته اینه که من در اعمال خودم دقت لازم رو داشته باشم. از این که بگذاریم، دومین نکته دعا کردن هست. شاید خیلی ها بگن آقا این همه دعا کردیم به اجابت نرسید. ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. اون چیزی که به ما دستور دادن منتظر حضرت باید دعا برای فرج حضرت داشته باشه. حالا هم دعا برای سلامتی امام زمان، هم دعا برای فرج امام زمان و هم دعا برای همه محبین امام زمان. سوال من از شما اینه، اگر الان ما امام زمان رو ببینیم و بگیم آقا جان شما در مورد شیعیاتتون چی کار میکنید؟ مسلمان حضرت میگه من دلسوزی میکنم براشون، دعا میکنم برای رفع گرفتاریاشون، دعا میکنم. خب منی که میخوام منتظر حضرت باشم، همون مسیری رو برم که امام زمانم میره، یعنی دعا کردن برای رفع گرفتاریهای محبین امام زمان، دعا کردن برای رفع گرفتاری شیعیان. خب این هم نکته دوم. نکته سوم این که من سعی کنم در طول زندگیم دشمنان امام زمان رو اگر میتونم جذب امام زمان کنم، اگر نمیتونم با اونها دشمن باشم. این خیلی مهمه.
بله.
که جذب کردن کسانی که حالا شاید از روی جهالت کسی دشمنی میکنه، یعنی کسی که دوست امام زمان نیست، شاید امام زمان رو نشناخته. همون چیزی که مقام معظم رهبری سالها فریاد میزنن میفرمان جذب حد اکثری، اینجوری نباشه که حالا اگر کسی الان من میبینم او دوست رفتارش نشان دهنده دوستی با امام زمان نیست، پس من سریع او رو بخوام از صحنه روزگار ساقط کنم. خیر، امام زمان جذب میکنه، دعوت میکنه با محبت، با مهربانی، همونطور که همه ائمه ما سیرشون همین بوده. من هم سیره اهل بیتم را انجام بدم که بتوانم یک نماینده خوبی برای امام زمانم باشم، مطمئنن میشم منتظر واقعی امام زمانم.
دقیقا. و به نوعی اصلا این دل سرد نشده نشدنه درس صبر به ما میده تو زندگی.
بله مسلم همینه، مسلم این که من اگر بخوام در طول زندگی موفق باشم، آقای معنوی عزیز، خیلی جاها باید استقامت کنم. خداوند که مثلا در قرآن همینو به ما دستور داد دیگه، فرمود که الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، بعد قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب باید استقامت کنی، کسانی که ایمان میارن، کسانی که ندای یا رب یا رب سر میدن، مطمئنن در مسیر خدا، در مسیر دین استقامت زیادی نیاز دارن برای اینکه بتونن در مسیر دین باقی بمونن. چون خیلی وقتا ممکنه من به سرعت خسته بشم و این خسته شدن به سرعت مطمئنن من رو از مسیر امام زمانم دور میکنه. پس من تمرین صبوری، تمرین استقامت در مسیر دینداری رو حتما باید داشته باشم.
حالا این تبلورش در جامعه بشه شکلی خواهد بود اگر این فرهنگ انتظار و این نکاتی که شما گفتین رو به کار بگیریم در
بسیار
زندگی.
بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید آقای معنوی عزیز. تبلورش در جامعه چطور خواهد بود؟ وقتی من میبینم تو جامعه ما مثلا ادعی هستن که حق دیگران رو ضایع میکنن، حالا گرون فروشی میکنه یا اگر امتیازی هست سعی میکنه امتیاز دیگران رو ندید بگیره، حق دیگران رو ضایع کنه، این نمیتونه بگه من شیعه امام زمان هستم. حالا در مقابلش اگر همه ملت ما سعی کنن اعمالشون، رفتارشون اون اعمال و رفتاری باشه که مورد رضایت و لبخند و محبت امام زمان خواهد بود، خب ما یک جامعه متعالی رو خواهیم داشت، یک جامعه ای که به همدیگه رحم میکنن، یک جامعه ای که به همدیگه محبت میکنن. چرا؟ به عشق امام زمان. میگه من به عشق امام زمان کاری ندارم، این شخص رو میشناسم یا نمیشناسم، سعی میکنم وقتی اومد در واقع ارباب رجوع من شد، من کار او رو راه بندازم. خب اگر این کار رو کردیم، اگر ما معنی معرفت الهی رو شناختیم، یعنی اهل دین بودیم، اهل معرفت و معنویت بودیم، اهل عملمون در واقع اعمال صالح ایمانی بود، خب دیگه یه جامعه متعالی رو خواهیم داشت، همون چیزی که همه ازش یاد کردن به عنوان آرمان شهر، و ما میگیم آرمان شهر مهدوی انشاءالله، که به عشق امام زمان همه دنبال خوبی و دنبال محبت کردن به همدیگه باشن و در مسیر صدق و صداقت انشاءالله.
انشاءالله استفاده کردیم از نکاتی که فرمودین. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم. حاجا
زنده باشید، التماس دعا دارم. یا علی
به دعا. یا علی
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوس خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
انتظار فرج هم مراد فرج نهایی است که ظهور حضرت است، هم فرج بعدش شده است، یعنی فرج بعد از حوادث دشوار و حوادث همگیر که مثل همین حوادثی که امروز در دنیا وجود دارد که خیلی ها رو مایوس میکنه، خیلی ها رو وادار به خودکشی میکنه، لکن وقتی که انتظار فرج وجود دارد، نه انسان میدونه که این حادثه بلا شک تمام خواهد شد.
Thank you. منتظرم منتظرم من بیقرارم تا بیای به عشق دیدن شما لحظه شمارم تا بیای در انتظار دیدنت دلم بهوره میگیره تو حسرت اومدنت همو نشونه میگیره اگه بیای تموم این شبا چراغونی میشه هوا هوای عاشقی هوای بارونی میشه منتظرم منتظرم من بیقرارم تا بیای به عشق دیدن شما لحظه شمارم تا بیای عاشقای خسته دلی شما که مرهم دل عاشقای سوخته دلی شما که نور قلب این عاشقای خسته دلی شما که مرهم دل عاشقای سوخته دلی بیا که سخت انتظار بیا که درد انتظار بیا که سخت انتظار بیا که درد انتظار منتظرم منتظرم من بیقرارم تا بیای به عشق دیدن شما لحظه شمارم تا بیای لحظه شمارم تا بیای
اما بریم به سراغ آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من یعنی بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر آقای اصفهانی سلام بر شما وقتتون بخیر
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من روز و روزگارتون بخیر باشه در خدمتتون هستم
سپاسگزارم امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط میشه به سال 1305 که آیت الله سید محمد حسینی فیروزآبادی در چنین روزی از دنیا رفت. ایشون متولد فیروزآباد یزد بودن، تحصیلاتشون رو در یزد آغاز کردن، بعد از اون به کربلا رفتن و شاگردان شیخ محمد حسین فاضل اردکانی بودن، بعد از اون به سامرا رفتن و در درس آیت الله سید محمد حسن شیرازی در واقع میرزای بزرگ که صاحب فتوای تحریم تنباکو بودن حاضر شدن و بعد از فوت میرزای شیرازی به نجف اومدن و شاگردان آیت الله آخوند خراسانی و آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بودن و بعد خودشون به درجه اجتهاد رسیدن و مجلس درس داشتن که از جمله شاگردانشون میشه به سید محمد حجت کوه کمری اشاره کرد که از مراجع تقلید بعد از فوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودند، شیخ احمد علومی یزدی و میرزا مهدی آشتیانی از دیگر شاگردان معروف ایشون هستند. آیت الله فیروزآبادی در زمانی که دولت عراق فقهای شیعه را از این کشور اخراج کرد ایشون هم جزء یکی از این فقیهان بودند که بعدها در واقع به عراق برگشتن و در سامرا به تدریس ادامه دادن که در چنین روزی در سال 1105 از دنیا رفتن و پیکر ایشون به نجف اشرف منتقل شد و در صحن علوی نجف اشرف به خاک سپرده شدن مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1307 که مجلس هفتم در چنین روزی آغاز به کار کرد مجلس هفتم میشه گفت که در واقع دومین مجلس دوره سلطنت رضاشاه هست و اولین مجلسی هستش که نمایندگان منتقد مثل محمد مصدق، برادران پیرنیا حسن و حسین و سید حسن مدرس در این مجلس در واقع حضور نشن، راه پیدا نکردن و همون ماجرای معروف که به سید حسن مدرس اعلام کردن شما یک رأی هم نیاوردید و مدرس در پاسخ گفت پس اون یک رأیی که خودم به خودم داده بودم تکلیفش چی میشه. خب این مجلس در واقع یک مجلس یک دستی بود که پیش از تشکیلش عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه در گفتگویی که با سفارت بریتانیا در تهران داشت گفته بود ما مجلسی رو باید تشکیل بدیم که برنامه‌ها و سیاست‌های دولت رو پیش ببرن و در واقع مجلس بیشتر تصویب کننده سیاست‌ها باشه و بر مبنای در واقع حزب ایران نو که یک حزب دولتی بود و رضاشاه رو قائد و پیشوای خودش میدونست مجلس تشکیل شده بود. و خب در این مجلس حسین دادگر ریاست رو به عهده داشت و قوانین متعددی در این مجلس به تصویب رسید که بیشتر همون قوانینی بود که سیاست‌های دولت بود در مورد تحولاتی که در نظر داشت در ایران پیش ببره، از جمله قانون متعدد شکل شدن لباس، اصلاح عدلیه، اعزام محصل برای تحصیل در رشته راهن و حفظ آثار ملی از جمله در واقع مصوبات مجلس هفتم هست. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1338 که شرکت بازرگانی جیب شروع به کار میکنه که در واقع این شرکت کار مونتاژ ماشین جیب رو به عهده داشت. در جنگ جهانی دوم ماشین جیب به ایران اومد و نیروهای آمریکایی از این ماشین استفاده می‌کردن. در اواخر دهه 20 ارتش ایران هم از جیب استفاده می‌کرد و در واقع این استفاده‌ای که ارتش می‌کرد مورد توجه خود مردم هم بود و غیر نظامیان هم نسبت به اون در واقع حس خوبی داشتن، دوست داشتن که این ماشین رو داشته باشن. از همین روی که در واقع سرمایه‌دار ایرانی به نام جعفر اخوان امتیاز مونتاژ جیپ رو خرید و شرکت جیپ رو در چند روزی در سال 1338 تأسیس کرد و کارخونه اون رو در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج تهران ایجاد کرد و پارس خودرو امروز میراثدار همون شرکتی هستش که به عنوان شرکت جیپ شناخته میشد که بعدها دیگه در واقع مدل‌های مختلف جیپ رو این کارخونه تولید کرد که جیپ شهباز، جیپ سیمرغ و آهو که البته آهو و سیمرغ در دهه 40 تولید شدند. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1341 که در چند روزی دولت امیر اسدالله علم لایحه تصویب نامه انجمنهای علتی و ولایتی رو تصویب کرد، چون در این زمان در واقع مجلس شورای ملی منحل شده و مجلس بیستم و تصویب نامه های هیئت وزیران در حکم قانون شمرده می شد. اون چه که در این تصویب نامه وجود داشت در واقع قید سوگند به کلام الله مجید حذف شده بود و همچنین در اون قانونی که برای انجمنهای علتی و ولایتی وجود داشت و نصفان از محرومین در انتخابات بودند، در اینجا زنان نیز حق شرکت در انتخابات رو داشتن باید. که در واقع اعتراضاتی نسبت به این تصویب نامه شروع شد که در همین نهایت هم می‌بینیم که دولت با وجود اینکه اعلام کرد که از این تصویب نامه در واقع میگذره و متوقفش میکنه، اما این کار رو نکرد و خب ماجراهای دیگری به وجود اومد که منجر به نهضت روحانیت در ایران شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1356 که جمعیت حقوقدانان ایرانی، حقوقدانان ایرانی اعلام موجودیت میکنه که این جمعیت با حضور یک سری از حقوقدانان بود که از جمله اونها میشه به آیت الله سید محمد خامنه ای اشاره کرد که ایشون هم فقیه بودن و هم حقوقدان، دکتر هدایت الله متین دفتری و عبدالکریم لایجی دیگر اعضای این جمعیت بودن و این جمعیت با شعار استقلال قضایی در واقع سعی در این داشت که در مقابل در واقع اون انحرافاتی که در سیستم قضایی کشور ایجاد شده بیسته و همچنین وکالت زندانیان سیاسی رو به عهده میگرفت و خب همین جمعیت هم هست که میبینیم که در برهه انقلاب در تدوین پیشنویس قانون اساسی در واقع بعضی از اعضاش مثل آیت الله خامنه ای و عبدالکریم لاهیجی حضور دارن.
درسته. آیا اصفهانی کمتر از یک تغییر؟
خواهش میگم آخرین در واقع مناسبت تاریخی هم خدمت مهم عرض کنم که مربوط هست به سال 1357 که امام خمینی بعد از اون که به کویت نتونستن برن و در واقع دولت کویت مانع از ورود ایشون شد و ایشون به بغداد برگشتن و از اونجا تصمیم گرفتن که به پاریس برن. وقتی عزیمت به پاریس داشتن میکردن پیامی برای ملت ایران فرستادن و در واقع میشه گفت این پیام در واقع یک پیامی است که امام خمینی در اون نوید پیروزی رو میده و با سلام و تحیت بر برادران غیور ایرانی شروع میکنه که برای رهایی از حکومت طاغوت و خاتمه دادن به چپاول غارتگران بین المللی و نفخاران به پا خواستن و در واقع در پایان پیام امام بیان پیام طوری هستش که پیروزی نزدیک هست.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون، مشا آخر هفته خوبی داشته.
همچنین خداحافظ. خب به پایان برنامه سرزمین من رسیدید. آخر هفته خوبی داشته باشین و خداحافظ.
ایزوگام سلمان آبی قدریجان نزدیک به 2 دهه با اعتماد شما محصولات تولید کردیم ماندگار با کیفیت و متناسب با انواع شرایط آب و هوایی و ضمانت کارخانه. تلفن 086-44-43-33-60. ایزوگام سلمان آیق نمایندگی فعال میپذیرد.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنی. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
نوبت سفر شده،
باز کجاشو از من نپرس.